بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس بی استاد سلیمان صفحه 41.
مدرسه چی میگه؟ مگه به انتخاب استاده؟ شما چی نظرتون؟ بگید نظر بدید. حضوری میخواد شما؟ شما چی میخواد؟ کیا مدرسه میخواد؟ شما حضوری میخواین کلاس باشه یا مجازی؟ حضوری؟ شما چی از دارید؟ شما همینجور نمیان
صبح گوش میدن
ما آنلاین نشن قطع وصلی اینترنت داره گرفتاری داره میدونم من الان مدرسه دیگه هم هست که همینه یه ولی همون سوالی داری؟
یادو اول دیگه یعنی تصرفات متعددی یعنی در واقع یک مقدری در نظر گرفته اعلان با تصرفات در بیت این منظوره
نمیدونی حالا لازم نیست تقدیر ما بگیریم یه موقع از مناسبات حکم موضوع و قرانه منشأ یه سری استظهارهایی میشه درسته که مثلا فرموده اعل الله البیت یادتون باشه ما کلی توضیح دادیم که آقا به چه لحاظ خدا فرمود اعل الله البیت اگر گفتیم به لحاظ همون چیزی که دغدغه بود و اون بحث سود اون زیادهه بود و وقتی گفتن اعل الله البیت یعنی خدا تصرفات در این سودی که به دست می آورید رو حلال کرده خیلی راحته مثلا بحث این نیستش که شما بخواید یه چیزی رو در تقدیر بگیری نه اصلا اهل الله البی به لحاظ همین اصلا صادر شده بی رو حلال کرد خدا به لحاظ همون تصرفات مترتب بر اون حلال کرد مثلا که شما چطور یه موقع میگی امیر خانه را ساخت بنا کرد خود امیر که میدونی که این کار نکرده قرینه داری که آقا اونجا کارگراش اومدن ساختن یه جایم قرینه است که میگه اهل الله البی نه این که بی به ما هو مد نظر باشه بی به لحاظ اون تصرفات مترتب بر آن حلال است بله شأن نزول یا اصلا خود سیاق آیه که روا رو ما گفتیم آقا روا این زیاده یعنی معلوم میشه آقا مشکل سر اون زیاده و سوده بوده نام گفتن نمل بی مثل ربا خدا میفهمد نه خیر بی رو خدا حلال کرده حلال کرده به چه اعتبار به اعتبار اینکه آقا خب شما میتونی اون سود رو تملک کنی و استفاده بکنی ولی ربا رو نمیتونی خب
تصرف در مبی
اونم زیاده حساب می‌کنی یا تصرف در مبی وقتی که مختص معاوضه میگه اگه اون تو این میتونی تصرف کنی اونم در اون میتونی تصرف کنه یعنی امضای معامله مثلا عرفن یعنی امضای معامله یه بیان دیگه اصلا ما داشتیم که حالا شیخ هم اشاره وار اینو میگه که آقا اصلا وقتی که توی همچین فضایی گفتی خدا به و حلال کرد یعنی امضا کرد یعنی این نحوه کسب درآمد رو امضا کرد عرفن اصلا یعنی این معنای عرفی اصلا همین قائل داره نه یه نکته هست نه باید خلط بکنی با ما یه بحثی داریم که ملازمه بین حکم تکلیفی و وضعی وجود نداره به چه معنا؟ یه مثال بزنیم مثلا یه آدمی نابالغه شیشه مردم ازش کن اون من یه ضربت برز دیگه ما نیست تکلیفا این گناه نکرده حالا چون حکم تکلیفی نداره حکم وضعی هم نداره یعنی زامن هم نیست یا باباش زامنه برش چی گفته باباش زامنه خودش زامنه
زمانه تکلیف نیست
ضمانت نه، ضمانت یه حکم وضعی، یعنی بدهکار شدی. بله، نتیجه بدهکاری و ضمان این است که آقا مکلف می شود به وجوب ادا دین. آقا باید ادا دین بکنی. چرا؟ اونی که شما میگی ولی اون برای غیر ممیزه. حتی بحث اینا ها، حالا ما قول تحقیقی رو میگیم، سبی غیر ممیز اونم همیشه ولی زامن نیست. اون در صورتی ولی زامنه که ولی منتسب به ولی باشه و کوتاهی از طرف ولی باشه. مثلا من یه مثال بزنم، یه بچه ایه، این آقا بچه آروم، بچه دو سالش آروم، اصلا کاری نداره چیزی. از شانس شما تو این مهمونی رفت بچه صابخونه رو گاز گرفت، یه گازی هم گرفت، آقا خون اصلا جاری شد. همین جوری یه هایی ها اصلا همچه کاری تو وقت نمیکرد. یه اینجا نمیگن ای ولی تو کوتاهی کردی در نگهداری این، خیلی منظره من تعبیر بکنم برای اینکه اوقات نبوزه، در نگهداری این اسب خودت. بچه اسبه دیگه، بچه دو ساله اسبه، یعنی با اسبی فرقی نداره، چه واسه اسب بهتر از این بفهمی. نمیگن آها تو کوتاهی کردی، منتسب به تو بود و تو ضامنی. تو اینجور موارد ضامن نیست. ولی یه موقع از نه بابا خودش بچهش رو میشکسته، مراقبت هم نمی کنه. بچه میزنه ظرف صابخونه رو میشکونه، نمیدونم بچه همسایه رو سیاه و کبود میکنه. خب اونجا میگن آقا ولی زامنه، چون منتصب به اوست. درسته؟ نه نه نه، اونجا که منتصب به اون نیست. این قضای الهی بود، من جدا دارم میگم، قضا الهی بود. چطور یه سائقه از آسمون بیاد؟ اینم این همونه. سائقه دو جوره، جان دار. خب بگذاریم، هان داشتیم میگفتیم که آنمون رفت، هان ملازمه نیست. خب ولی یه نکته هست، اینه که یه سری از حرمت های تکلیفی از اون بر اینها منشأ می شود که یه حکم وضعی هم ازش استفاده بشه. مثلا اگه به شما گفتن که آقا شما می توانی تصرف بکنی در این ماه بعد از معامله، خب عرف از این چی می فهمه؟ می فهمه که آقا پس معامله ممضاه، معامله رو قبول کرد. حالا یه مناقشه ما کردیم، شیخ هم جلوتر می گه بعضیاتون هم فکر کنم مطرح کردین سری کلاس، آقا خب این هلیت تصرف این که دلالت بر ملکیت نداره، که ما یه توضیحی عرض کردیم برای تقریب بزن که نه، عرف اتفاقا برداشتش از هلیت تصرف همون در حقیقت ملکیتی بوده است که مد نظر طرفین است. یعنی هیچ وقت به ذهنش نمیاد که بله درسته که به ما گفتن حلال از تصرف در این سمن و مسمن، ولی این میسازد با اینکه ما مالک هم نباشیم. گفتیم این نیاز تنبه داره، کمان که تو ربا هم اگر گفتن که آقا حلال نیست و حرام است، هیچ وقت تو ذهن نمیاد که آقا خیلی خب پس من اصلا مالک نیستم، مالک هستم ولی تصرفات ممنوعه. نه، تو ذهن میاد که آقا اصلا مالک نیستم. تو نقطه مقابلش هم وقتی میگه آقا حلاله، تو ذهن میگه آقا مالک هستی. چون یکی از مناقشاتی که ممکن مطرح بشه همینه که آقا میشه هم مدرم میکنه که این چه منافاتی داره. من اول الامر اباحه است، معادل. بله بعدا با تلف اهدال اینن مثلا تبدیل میشه به ملکیت، تصرف مالکانه کرد آنما میشود مالکش، ولی این که توش نخوابید از ابتدا من اول من ملکیته. بعدا از این حرفش برمیگرده، میگه آقا ظهور عرفی اصلا همین که میگن آقا این حلال است، این به ظهور عرفیش در صحت این معامله است. که ما یه تبیینی رو گفتیم که با چه بیانی ما اینو بگیم که این دلالت بر چیز میکنه، ملکیت. خب تمام شد. الناس مسلطون علی اموالهم، رسیدیم دیگه. قبلش که مطلبی نه. بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث ممیز غیر ممیز من گفتم اختلاف فی الجمله توش هست. یه استاد هندسه داشتیم، بعد اون موقع که به ما درس میداد سال مثلا دوم دبیرستان، اون موقع 60 سالش بود، سال الان نمیدونم زنده باشه، الان خیلی پیر بود اصلا کلن هم همین چهره خیلی. بعد میگفتش که هندسه خیلی سخته، راست هم میگه. تو ریاضی من به نظرم جبر و مثلثات و نمیدونم چیزهای دیگه اینا ساده است، ولی هندسه یه خصوصیتی داره. اون استاد میگفتش که من بعد از این همه مدت یه مسئله هندسه ممکنه بذارم جلوم نتونم حل کنم، چون خیلی متنوعه، یعنی یه ابتکاراتی لازم داره و اینها. به خود تجربه فردم خیلی بستگی داره چقدر متبحر باشه توی حل مسائل هندسی. حالا من بلا تشبیه فقه رو هم میگم همینجوره. فقه چون خیلی گسترده است، تبصره ها، استثناها، یه همین یه فتوایی مثلا وجود داره شما اصلا غافلی ازش، خیال میکنی آقا این مسئله اتفاقی هیچ از اختلاف نظر نداره، بعد میای میبینی نه آقا اتفاقا تفصیل دادن ادعی توش، یا اصلا یه استثنایی واقعا بوده شما توجه نداشتی. کتابی داره مرحوم آسد احمد پدر آجاقا به نام مستثنیات، یه کتاب جالبیه، مثلا اومده مستثنیات در فقه رو ذکر کرده. یعنی یه جایی مثلا آدم تو ذهنش یه چیز کلیست، بعد میبینی نه آقا یه استثنا داره. خیلی از مسائلی که حالا هست تو فقه اینا بالاخره اختلاف نظره، مسائل اجماعی اتفاقی ما خیلی نداره. این حالا مسئله هم مسئله ایست که ممکنه کسی، من فکر کنم دیدم که قائلم داره ولی الان حالا جازم نیستم، ولی ممکنه کسی بگه آقا در سبیه ممیزش هم همین هست، یعنی سبیه ممیز زامن نیست و هم دایر مدار این هست که ولی یک زامن باشد یا نباشد با اون توضیحی که داد ممکنه هست. ولی این حواستون باشه ممیزی که ما داریم میگیم تو اینجا کلن ممیز در هر جای فقه به حسب خودش، این تعبیر دقیقی نیست که کسی که تشخیص خوبی و بدی رو بده. ممیز در نکاح یه مصداق داره، ممیز در معاملات یه مصداق داره، فرق میکنه مواردش. یعنی بستگی داره، یعنی یه جایی مثلا ما یه حد تشخیص رو لازم داریم برای اینکه حکم وارد کنیم، تو یه جای دیگه این حد تشخیص کافی نیست، اصلا به درد نمیخوره. مثلا یه کسی ممیزه تو مسائل جنسیست، این ربطی نداره به اینکه آقا تو چیزهای دیگه ممیز باشه و بعد. خب بعد مرحوم شیخ یه دلیل دیگه رو مطرح میکنه برای اثبات ملکیت که این دلیل رو رد میکنه. اون دلیل تمسک به الناس مسلطون علی اموالهم. حالا این روایت کاری نداریم الان سندش درسته درست نیست، بالاخره شیخ کسی است که با عمل اصحاب ضعف سند رو جبران میکنه، مشکلی نداره از این جهت، بحث سندی هم نمیکنه. میگه آقا ما از حیث مفاد ببینیم الناس مسلطون علی اموالهم میتونه اثبات بکنه ملکیت رو. اول یه تقریبی ذکر بکنیم برای این که ببینیم این روایت چجوری میتونه اثبات ملکیت بکنه، بعد ببینیم اشکال داره یا نداره. تقریب مطلب ممکنه اینجوری باشه که خب وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود الناس مسلطون علی اموالهم، من مسلطن الان میخوام، دقت کنید، الان میخوام با معاطات این رو که مال منه، اموال هم دیگه مال منه، ملک منه، این را به ملک شما در بیاورم. این خودش یه نهل سلطنته دیگه. کسی بگه آقا اطلاق داره الناس مسلطون علی اموال هم، به هر نحوی که شما بخوای این سلطه رو تضییق بکنی و بگیری از مالک منافات داره با این روایت. اگر کسی بیاد بگه که آقا با تعاطی شما نمیتوانی، دقت کن، با تعاطی شما نمیتوانی این را به ملک دیگری در بیاوری، یعنی چی؟ یعنی پس من سلطم محدود شد، در حالی که الناس مسلطون علی امواله میگه چی؟ میگه آقا شما مسلطی بدون هیچ قید و شرطی. بله یه جاهایی اگر شارع خودش اومده باشه گفته باشه آقا من این سلطه رو قبول ندارم، خب اونجا استثناست، مخصص این یا مقید این از کنم روایت خواهد بود، ولی جایی که ما نداشته باشیم دلیل خاص به اطلاقش عکس میکنه. این پس بیان استدلال شد. در حقیقت کسی که داره اینجوری اطلاق گیری میکنه میدونید داره چی کار میکنه؟ میگه آقا این روایت به لحاظ کیفیت اعمال سلطنت هم اطلاق دارد. یه بار دیگه میگه این روایت به لحاظ کیفیت اعمال سلطنت هم اطلاق دارد، یعنی هر جوری خواستی اعمال سلطنت بکنی راه باز است برای تو، لازم نیست حتما با صیغه باشه، میتوانی با معاتات اعمال سلطنت کنی. من الان میخوام اعمال سلطنت کنم، این رو از ملک خودم اخراج کنم، این خود اعمال سلطنت دیگه. میگه آقا به چه کیفیتی میخوام؟ میگم میخوام با معاتات این کار کنم. میگه اشکال نداره. حالا شیخ میفرماید که آقا این روایت از این جهت اطلاق نداره. این روایت رو تو ذهنتون داشته باشید، کارش داریم بعداً برای بحث لزوم ملکیت. اونجا که میرسه شیخ برای لزوم ملکیت به همین روایت تمسک میکنه و اونجا دیگه اشکال نمیکنه. یادتون باشه اون موقع میخوام ازتون بپرسم چرا اونجا اشکال نمیکنه اینجا اشکال میکنه، از الان یادتون باشه.
طرف
اعمال سلطنت
در چی میتونه رو منجر مالش
ده
که چه
اتفاقی
بیفته که
از ملکیتش خارج بشه؟ حالا اگر اون طرف قبول بکنه فرض اون قبول داری میکنه،
اون قبول میکنه، فرض اون قبول میگه مفروغ ننه، خب میگه این نمیتونه اعمال سلطنت بکنه در این که اون طرف مالک بشه.
نه ببینی، نه این اشکال وارد نیست. ببینی این که قید واضحه که آقا اگر به شما گفتن که آقا شما مسلطی نسبت به امواله، جایی که طرف این نیست، خب قوامش بینید که طرف مقابلم قبول بکنه، این مفروغ نهنه که طرف هم قبول میکنه. بحث سر اینه که ما میخوایم محدود بکنیم، بگیم آقا نه تو نمیتوانی چنین اعمال سلطنتی بکنی ولو طرف مقابلم قبول دارد. مشکل سر اینه. کسی میگه آقا اطلاق دارد الناس مسلطون علی امواله، شیخ میفهمد نخیر، از نظر کیفیت اعمال سلطنت اطلاق ندارد. حالا اطلاقش فقط از چه جهته؟ اطلاقش فقط از جهت انواع سلطنت است. آقا شما انواع سلطنت رو داری، یعنی چی؟ شما ملکتو میتونی بفروشی به ملک دیگری در بیاری عینش رو، میتوانی منافعش رو تملیک بکنی، حالا به تعبیر من میتونی انتفاعش رو تمدید بکنی، مثلا آریه بدی، میتونی وقف بکنی، حالا وقف خاص بکنی یا تحریر بکنی، بردهی داری، آزاد، این همه انواع سلطنت هست بر این مال. ولی این که میتوانی، دقت کن، این که میتوانی مثلا این را از ملک خودت خارج کنی به ملک دیگری در بیاوری، به چه کیفیتی باشد دیگه از این جهت اطلاق نداره. آقا چه جوری من اعمال سلطنت کنم؟ مثل این که مثلا شما میگم که آقا شما میتوانی، دقت کن، میتوانی در هر مدرسه ای که بخواهی ثبت نام کنی. یه موقع یک ظهور اطلاقی وسیع شکل میگیره که آقا اصلا هیچ مقدماتی نداره، من فقط برم ثبت نام کنم، آقا من خب برم یه تو مدرسه تموم میکنم. یه موقع میگیم نه بابا درسته ما این حرف رو زدیم شما هر جایی میتونی ثبت نام کنی، ولی مقدمات شرایطش هم باید در نظر بگیری. این که اطلاق نداره که بگن که بله آقا هر جور خواستی بیا سرتو بنداز پایین، نه مصاحبه‌ای بده، نه گزینشی بشو، نه مثلا اگه شهریه داره شهری هم نمیخواد بده، اطلاق داره دیگه. میگه من که در مقام بیان اونا نبودم، که من فقط میخواستم بگم مانعی نداری برای ورود به این مدارس، محدودیت از این جهت نداری، ولی این که چگونه میتوانی وارد این مدارس بشوی اون یه بحث آخر. نه ببین صحبت سر همینه، نه ببین کلام در اینه، آیا ما یک ظهوری برامون شکل میگیره؟ مثلا اگه گفتن آقا شما هر مدرسه بخوای میتونی ثبت نام کنی، آموزش پروره بگو آقا شما هر مدرسه بخوای میتونی ثبت نام، مانعی نداره. یعنی لازم نیست حتما مثلا مدرسه محلتون باشه، محله اون اونورم که هست اونم میتونی ثبت نام کنی. حالا اون مدرسه دقت کن، اون مدرسه خب شهریه داره، همون که مدرسه محلتون هم شهریه میگیره، بعد بگی آقا به من گفتن شما آموزش پرورش گفته میتونی ثبت نام کنی، برای شهریه داری میگیری؟ یه بابا خب درسته گفتیم میتونی ثبت نام کنی، نگفتیم که بدون شرط، بدون این شرایطی میتونی، الان هم میتونی، خب شهریه شو بده برو. آقا میخوای تمدید که این کنی، خب میتونی با تعاطی، ولی نه صیغه رو میتونی، سلطه رو نگرفتن. ببین دقت کن، سلطه رو نگرفتن، میخوای تمدید که این کنی سلطه داری تمدید که این کنی راهش. ولی و اما قولو الناس مسلطون علی اموالهم فلا دلالت فیه علی المدعا و شیخ دبار لأن عمومه به اعتبار انواع سلطنت. عمومیت این، عمومیت که اینجا داره میگه، این منظور همون معنی لغویش شمولیتش اطلاقش، این به اعتبار انواع سلطنته. خب لأن عمومه به اعتبار انواع سلطنت فهوه انما یجدی فی ما ازا شکه فی انها زن نومن السلطنه ثابتتون للمالک و ماضیتون شهرن فی حقی املا. این به درد کجا فقط میخوره؟ به درد آقا من شک دارم میتونم این این رو هم تملیک کنم، منافع رو میتونم تملیک کنم. این میگه آقا مسلطی، میتونی اجاره بدی، میتونی تملیک کنی این را، میتونی تملیک کنی منافع رو. حالا حالا اطلاق اینجوری نشه، انصافا این اطلاق اینجوری نشه. هر ناس مسلط کنم هم گاله هم ناظره به این نیستش آقا مال تا آتیش بزن اسراف بکن بریز تو جور، اینا که نیست که. بله آها تسلط، اگه این یعنی تسلط رو گرفتیم دیگه، آقا نداشتیم ما گناه کنیم، آقا این قید لبی داره، این نیست که. حالا ایشون میگه انما، انما این عموم کجا فقط فایده داره؟ یجدی یعنی ینفعو، کجا؟ ازا شد که فی هازن نومن سلطنت ثابتتون للمالی، های من همچین سلطنتی دارم که تملیک این کنم مثلا. به شما میگن بله آقا اطلاق داره، تملیک اینم میتونی بکن. و ماضیتون شهرم فی حقی املا، اما ازا قطعنا به ان سلطنتن خواستن نافذتون فی حق ماضیتون شهرم. ولی حالا فرض کن ما میدونیم که آقا من میتونم تملیک این بکنم، شکی تو این ندارم، فقط نمیدونم به چه کیفیتی من میتونم اعمال سلطنت کنم، معاطاتن هم میتونم این کارو بکنم، اعمال سلطنت کنم. به من گفتن آقا شما تملیک این میتونی بکنی، قبول به هر نحوی، لیکن شکه فی انهاز تملیک الخاص هل یحصلو به مجرد تعاطی مع القصد ام لابد من القول داله، حالا شک دارم با تعاطی قصدم دارم و قصد تملیک دارم میتونم اعمال سلطنت کنم یا نه، اعمال سلطنت من باید در قالب یه قولی باشد که دلالت بکند بر این چی؟ بر این تملیک. خب اینجا فلا یجوز الاستدلال علی سببیت المعاطات فی الشریعه به تملیک به عموم تسلط الناس علی اموالهم، اینجا دیگه نمیتونی استدلال کنی بگی معاطات هم سببیت دارد در قانون الهی برای تملیک، استدلال بکنی به عموم تسلط مردم بر اموالشون. شما دلیلتون چیه که اطلاق
من ندارم؟
شما نشتو که خرابه، شیخ لازم نیستش ادعای خلاف بکنه، همین که ظهور این ور نداشته باشه کافیه.
بعد
هم شما رو بزنه کافیه. اثبات نمیخواد. اصلا دیگه تموم شد دیگه. شما میگفتی آقا این روایت اطلاق دارد؟ گفتم نه. لازم نیست ما سعی بیشتر بکنیم بگیم نه آقا ظهور در اون ورش داره. این مقدار ظهور داره کف کار، ولی بیشتر از اون هم تردید شد. چیکار نداره؟
اون
که خب شما هم قبول داری. اونه که شما هم قبول داری. آقا اونه که قبول داری، همه قبول دارم. یا خب انواع سلطنت. اونه که شما نظر نداری. یه ادعای بالاتری شده. گفتن که آقا حتی اگر شما بدانی که مثلا فلان نوع از سلطنت رو داری، الناس مسلطون علی اموالهم، میگوید آقا همین سلطنتی که داری که مثلا تملیک عین است، هر جور خواسته میتونی اعمالش کنی ولو با معاطا. شیخ میگه اینو دیگه نه، اینو نمیتونی استفاده کنی.
این مصادره که دارین، این مضاد رو داره بهش استدلال میکنه. مضاد رو استدلال میکنه چی هست در کلام؟ که میگه آقا انواع کیفیت انواع سلطنت که داره استدلال میکنه دلیلش چیه؟
انواع سلطنت دیگه قبول نداریم اونم یعنی؟
نه انواع
سلطنت مثلا اعمال سلطنت، کیفیت اعمال رو شما قرینه، شما قرینه داری که ظهور داره در اینکه اونم میگیره؟ قرینه داری؟ نداری؟ هم؟ این دعوا نداری؟ ما اینجا نشستیم که دفاع کنیم از شیخ. درست هم میگه شیخ ها، تأمل بکنی تصدیق میکنی شیخ درست میگه. البته یه مناقشه ای فقط هست و اون مناقشه اینه که ما اصلا کلن مشکل داریم با این تعاویج الناس مسلطون علی اموالهم. اینا رو البته بعدن فقط به من گیر ندی در آینده به رخ من بکشیده، من الان فقط میگم رد میشن، بعدن اینو علی خودم استفاده نکنی. همه جام نمیشه این مود اینو این اشکال رو سرایت داد، فقط میگم رد میشن. اون مشکل اینه که این مشکل عام نیست، یعنی بحث ساده ای هم نیستش که بخواید شما مثلا اینو حلش کنید ارتجالا. اون به نظرم کلی پژوهش رو مقاله و اینا لازم داره. اون حرف اینه که بسیاری از روایات ما آدم یه تردید جدی داره در این که آقا آخه یعنی چی پیغمبر همینجوری اومد گفتش که مثلا اصحاب اومدن سلام علیکم، بعد حضرت همون الناس مسلطون علی اموالهم. بله نه کار ندارم، حالا بعدش هم حرفای دیگه هم زده، ولی همینجوری سلام علیکم الناس مسلط، قطعاً یه حرفی قبلش بوده، یه چیزی بوده. ممکنه بگی خب آقا چرا منتقل نشده؟ آقا به ای دلیل منتقل نشده؟ اصلا اونا براشون واضح بوده، به خصوص که این الناس و سلطان علامانی ظاهرا طریقه عامیه، یعنی طریقه امامیه جوری نیست، اگرچه اصحاب عمل کردن به این حرف. اون وقت کسی بزنه اصلا یه مشکلهی درست میشه که حتی نسبت به انواع سلطنت هم اطلاق نداره. دیگه باید ببینی قدر متقنش، نه قدر متقن اصلا چیه، اصلا ناظر به مسائل مربوط به نقل و انتقال هم هست یا نه فقط اینو میخواد بگه آقا مردم مسلط بر اموالشون هستن، نرید از دستشون اینا رو بگیرید. اموال مردم برایش این متعرض میشید، الناس مسلطون الان امواله، شاره اینا رو مسلطه بر اموالشون قرار ده، برای چی میری سلطه اونا رو از بین میبری، مال مردم ازشون میگیری؟ احتمال است دیگه، این احتمال یه احتمال دور از آبادیه. بگذاریم خب و منهوی از هر و عیزن عدم و جواز تمسک به حیل ما سیدی و من شروط سیر میگه از این توضیح که ما دادیم این نکته هم فهمیده میشه. آقا کسی هوس نکنه به این الناس مسلطون تمسک کنه، به یا من شک دارم مازلیت از شرایط صیغه هست یا نیست، عربیت از شرایط صیغه هست یا نه، الناس مسلطون علا اموالهم نفی شرطیت میکنن. میگه با این توضیحی دادیم معلوم شد آقا نمیتونی همچین استدلالی بکنی. چرا؟ چون این اطلاقش فقط از این حیثه تو میتوانی مثلا تملیک بکنی، تملیک این یا منفعت، ولی چه جوری، با چه کیفیتی، با چه صیغه ای، چی شرط در اون صیغه، اینا رو اصلا ناظر بهش نیست. و کیف کان. حالا شما این حرف ما رو بپذیری نپذیری اب نداره، همون دوتا آیه اول و اون سیره کافیه. بعد میگه نه، به همین راحتی هم نیست. اون دوتا آیه کی گفته که دلالت میکنه بر ملکیت؟ اون شاید میخواد به یه آقا هلیت تصرف، یعنی اباهه من اولا اباهه میاد، بعدش هم اگه بله حالا تصرف مالکانه کردی اون مستطبه ملکیت آنما یه ملکیت حاصل میشونه، هلیت تصرف از توش ملکیت در نمیاد. این تیکه رو عبارتی میخونم تا سه خط آخر این صفحه، خب عبارتش هم یه ذره دست انداز داره، گرفتاری داره، کمک کنید بریم جلو، چیز خاصی نداره. بله نه 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 کمک کنید، یعنی یه ذره به خودتون فشار بیارید. اینو ممکنه مدلول التزامش این باشه کمتر سوال کنید، نه اینکه اصلا سوال نکنید. خب اللهم الا ایوک، دست به دعا میشه دیگه شد. انهما لا تدلان علی الملک، این دو تا آیه دلالت بر ملکیت نمیکنه. آقا دلالت بر چی میکنه؟ انما تدلان علی اباحت جمیع تصرفات حتی المتوقف علی الملک. خیر، حلیت تصرفات به صورت مطلق رو دلالت میکنه. خب این نهایت دلالتش چیه؟ اباحت، ولو اباحه تصرفات مالکانه، کلبه والوطع والعتق والایسای و اباحت هاده تصرفات و اباحت هاده تصرفات، انما تستلزم الملک بالملازمت الشرعیت الحاصله فی سائر المقامات من الاجماع و عدم القول بال. خب پس اینا فقط ثابت کرد اباحه تصرفات. از طرفی مقدمه دوم، اباحت هاده تصرفات با ملازمه شما بخوای زور بزنی بگی مستلزم ملکیته. چرا؟ ملازمه شرعی ها نه عرفی ها، حواستون باشه اون بیانه که ما کردیم اصلا ملازمه شرعی نبودا، گفتیم آقا ما از این آیه استفاده ملکیت میکنیم من اول الامر، اصلا کمک نگرفتیم از ملازمه شرعی. این بیان بیانیست که میگه آقا شما میخوای با ملازمه شرعی درست بکنی دیگه، بگی آخر خب اباحه تصرفات ولو تصرفات مالکانه مستلزمون شرعن للملکیه. رو چه حساب این ملازمه شرعی برقراره؟ از باب این که آقا ما جایی نداریم، همه متفقن که اگر یک جایی شما معامله کردی و این تصرف مباح بود ملکیت هم هست توش. نه اینکه بگی آقا نه چه اشکال داره از اول الامر اباحه باشد بعدن تصرف مالکانه کردی بشود ملکیت. بیان روی باره و اباحت و حاضر تصرفات انما تستلزم الملک بالملازمت شرعیت الحاصره فی سائر المقامات، ولی تستلزم از چی؟ من الاجماع. ملازم شرعی که از چی به دست اومده؟ من الاجماع و عدم القول بالانفکا. کسی نیومده تفکیک بکنه بگه اباحه هست ملکیت نیست. دقت کنید. خب تو سایر مقامات جاهای دیگه ما هم چیزی نداریم، مثلا بیه به صیغه یا هم اباحه هست هم ملکیت هست، یه جاهایی که ملکیت نیست خب اباحه هم نیست. اینجوری است که یا ملکیت نیومد ولی اباحه اومده، از قول به انفکاک نداریم تو جاهای دیگه. این یک نکته بشود که ما بگیم ملازمه شرعیه دارد. اگر گفتیم حلال از تصرفات یعنی ملکیت هم هست، خب اینجوری میخوای استفاده کنی؟ خب تو اینجا نمیتونی این استفاده رو بکنی، شما نمیتونی ملازمه شرعی اینجا به دست بیاری. چرا؟ دون المقام الذي لا یعلم ذلک منهم. این زیر این لا یعلم خط بکشید اینجا، ولی تو مقام تو بحث ما هم چیزی رو نمیدونیم که قول به انفکاک. شما میگی آقا قول به انفکاک نداریم، باید احراز بشی که قول به انفکاک نداریم دیگه. از کجا شما اینو میدونیم؟ لا یعلم ذلک منهم، ما نمیدونیم که قول به انفکاک هست یا نیست، باید احراز بشه که قول به انفکاک نیست که این نکته بشه بعد برای ملازمه شرعیه. خب آقا چرا لا یعلم ذلک منهم؟ ذلک رو بزنید به چی؟ عدم القول به انفکاک. بله؟ بله بله. حیثو چرا لا یعلم حیثو اطلق القائلون به عدم الملک اباحت التصرفات. اونایی که خودشون قائلن به این که آقا ملکیت نمی آید، یه ده اینجوری بودن دیگه، خیلی اینجوری بودن، می گفتن آقا خروجی معاتاد ملکیت نیست، ولی در این حال قائل به چی بودن؟ قائل به اباحه بودن. فقط یه نکته رو دقت کنید، استدلالی که میشه به ملازمه شرعی اینجوری بود که بگیم آقا اگر گفتند مباح است مطلقا حتی تصرفات مالکانه، بالملازمه شرعی ما میفهمیم که ملکیت هم هست. یعنی اینجوری ها، یا موقع مثلا میگی آقا شما میتونی تصرف کنی ولی تصرفات مالکانه نه، این ملازمه شرعی نداره با ملکیت. ولی اگر بگم نه آقا شما می توانی تصرف بکنی حتی تصرفات مالکانه، با این قیدش رو لحاظ کنی، وقت اونجا ممکنه کسی بگه خب ملازمه شرعیه داره با ملکیت من اول لن. شیخ میگه این ملازمه شرعیه رو نمیتونی اینجا پیاده کنی. چرا؟ علتش اینه که آقا یه عده‌ای قطعا قائل شده به این که آقا ملکیت نمی آید، ولی در این حال قائل شده اند به اباحه تصرفات. این قلت که آقا اینایی که قائل شدن به عدم ملکیت ولی در این حال قائل شدن به اباحه تصرفات، مگه اینا گفتن اباحه تصرفات حتی مالکانه؟ همچین حرفی نبود تو کلماتشون. که اگر میگفتن این حرفو شما میگفتی ببین انفکاکه، گفتن اباحه تصرفات مالکانه در این حال هم نفی ملکیت کردن، اینجوری نیستش که؟ این اشکالیست، این اشکالیست. حالا بین رو بارد و سر ره فل مسالک، اینو داشته باشین کار داریم باشه. و سر ره فل مسالک به ان من اجاز المعاتات سوغ جمیع التصرفات. این چیزی که ما گفتیم آقا قائلین بعد از ملک میگن اباحه تصرفات، شهید ثانی تو مسائل تصریح کرده میگه آقا کسایی که معاتات رو اجازه کردن جمیع تصرفات رو اومدن چکار کردن؟ تصویق کردن، تجویز کردن. غایت الامر انه لابد من التزامهم به ان تصرف المتوقف على الملك يكشف عن سبق الملك عليه آنما. اون تا خب ناچارن ملتزم بشن که آقا اگر تصرف مالکانه کردی کشف میشه که یه آنمای قبلش تو مالک شدی. فان الجمع بین اباحه هذه و بین توقفها علی الملک یحصل بالتزام هذا المقدار. آقا ما میخوام جمع بین ادله بکنیم، از یه طرف گفتن تصرفات مالکانه جایز است، از یه طرف گفتن که آقا یک تصرف مالکانه بخوای بکنی لا اتقا الا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن. جمعا بین الادله چه مقدار ما باید ملتزم بشیم؟ باید حتما ملتزم بشیم من اول الان مالک بودی؟ نه، به همین مقدار که ملتزم بشیم در همون حینی که داری تصرف مالکانه میکنی آنما مالک بشی کافیه، بسه. این ثابت نمیکنه که من اول ان مالک شدی که. فان الجمع بین اباحت هذه التصرفات، یعنی تصرفات مالکانه، و بین توقف این تصرفات علل ملک، خب این جمع چجوری حاصل میشه؟ حتما بعد حصولش به این باشد که من اول الان مالک بشی. نخه، یحصل و بالتزام هذا المقدار، به همین مقدار. هذا المقدار این چی؟ یعنی ملکیت آنما، همین که من ملتزم بشم به ملکیت آنما، اون جمع حاصل میشه، جمع بین ادله میشه، مشکله حل میشه، هیچ تعارضی بین این دوتا دلیل وجود نخواهد داشت. ولا یتوقف بمونه شاید میشه بس احمد صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
میاد و از مکه خارج ماره، از مکه خارج جمع بین الادب، مثل میدونی مثل چی؟ میدونی مثل چی؟ آره دیگه، یکی از دلایلی که اصلا ما میگیم آقا این حرف غلطی است که ما اینجوری تفسیر کنیم، میگه آقا اصلا ملکیت آن ما یک تصرف غیر عرفی است. درست شما میگه آقا من جمع میکنم بین ادله، ولی این جمع جمع عرفی نیست، جمع که عرف زیر بار بره نیست. یه جایی خب دلیل خاص داریم صریحنه، مثلا فرض کنیم شاره میگه که آقا عمودین رو اگر خریدی، به محض خرید از ملکت خارج میشه. فرض کنید کسی باباشو خرید بازار بعد فروش، یا اصلا نمیدونست باباشو، بعدا فهمید باباشو، فرق نمی کنه. و میگه آقا این معامله درسته، ولی یه لحظه میاد تو ملکت، بعد ملکت خارج میشه. این باز مشکل نداره، این عرف راحت‌تر میره زیر بار. میگه خیلی خوب آقا، خود اصل معامله رو پذیرفت، ولی بقاعن دیگه تو مالک نیستی. ولی این که بگی آقا من همین که خواستم بفروشم، حالا بگیم با اراده بی یه لحظه اومد تو ملک من، یا نه با اولین لفظی که مثلا خواستم انشا بکنم بی تو رو گفتم اومد مثلا تو ملک من، یا نه مثلا با تمام شدن قبول مشتری که این بی منعقد شد یه لحظه میاد تو ملک من که لا بی لا فی ملک مثلا اینجوری درست بشه، اینه غیر عرف. میگه میتونی تو معاتات، من میتوانم، نه معاتات نه، معاتات میشه معاتات انواع سلطنت.
چرا
تنهایی؟ دقت نه، دقت نه، یه کیفیت سلطنت. شیخ میگه که ما یه کیفیت اعمال سلطنت داریم، یه انواع سلطنت داریم. میگه آقا این آدم میفهمه مثلا شما تسلط داری بر مالت، یعنی چی؟ میتونی استفاده کنی خودت ازش، میتونی به ملک دیگری در بیاری، میتونی منفعتش رو به ملک دیگری درگیری، همین چیز کلی اینجوری، میتونی انتفاعش رو به دیگری تمدید کنی، میتونی تحریرش کنی، اینا رو میتونی، لذا این اطلاق درسته. ولی خب اینایی که میتونن چجوری اعمالش کنن؟ مثلا میخوام تمدید این کنم، صیغه میخواد یا معاتاتن هم میشه؟ نه چه اشکال ما اینگه آقا اصلا حتی اونش هم اطلاق هم.